اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 22 ماه رجب سال 1437 هجری قمری مطابق با 30 آپریل 2016 میلادی مباحثمون در طب المعصومین مبحث حلیب و لبن صفحه 340 از کتاب دکتر لبین بیوون ماجستر دانشگاه دمشق سوریه شیعه اثناعشری رسیدیم به روایت وسط صفحه از امام صادق علیه السلام که در کتب شیعه دو سند دارد. اللبنو من طعام المرسلین، فراورده های لبنی از خوراکی های انبیاء و مرسلینه، مخصوصا شیر و ماست، شیر تازه سالم، ماست شیرین تازه طبیعی. حالا کتاب حواس این استنسیل پرت بوده، شماره شیشش زده از کتاب وسائل شیعه آورده، چاپخونه اشتباه چاپ کرده، اون خط بکش. این روایت دو سند داره، حالا دو تا سندش یادداشت بفرما. المحاسن، محاسن برقی، المحاسن جلد 2 صفحه 491 حدیث 575 بحار چاپ بیروتی جدید جلد 63 صفحه 101 حدیث 19. بیایم روایت بعدی. از امام صادق علیه السلام ذکر ان علی علیه الصلاة والسلام کان یستحب ان یفطر علی اللبن. امام صادق علیه السلام ذکر خیر امیر المؤمنین علی علیه السلام نمودن که مولا امیر المؤمنین افطاریشو دوست داشتن و ترجیح می دادن که با شیر تازه سالم افتتاح کنن، که در کتاب الصوم وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 7 تو بحث ابتدای افطار با چی باشه؟ آب جوش ولرم، خورما، حلوا خرمایی، یکی هم امیر المؤمنین با شیر سالم تازه. این روایت در کتب شیعه 13 سند داره. دیگه نگاه کن، من یکیش از وسائل شیعه برای شما گفتم. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام قال له رجلون جعل تو فدا، که یه مردی که معرفت به ولایت حق داشت به حضرت فرمود فدایی شما قرار داده شدم، از حیث جان و مال و آبرو و همه امکانات فدایی شما ولایت حق قرار داده شدم به تفضل خدا. انی اجد ضعف فی بدنی، من احساس ضعف میکنم در بدنم، در انجام کار صحیح یک کم لنگ میزنم. فقال له عليك باللبن، لهوش رو کتاب یادش رفته دوتا نقطه گذاشته. فقال له، تو همه سندا لهو داره. فقال له عليك باللبن، یه لهو باید بنویسی اشتباه. حضرت فرمودن به این مرد با معرفت، بر تو باد به نوشیدن فراورده‌های لبنی، مخصوصا و قدر متیقنش شیر تازه گاو سالم و شیر سالم. دوم، ماست شیرین سالم تازه. علیکه باللبن فانه ينبت اللحم و يشد العظم، هم گوش بر بدنت میرویه، مسئلش مسئله خرما و میوه شابلوت و من اللحم ينبت اللحم، گوشت گوسفند بخوری گوشتم بر بدنت برویه، و يشد العظم، باعث استحکام استخونات میشه. چرا باعث استحکام استخونات میشه؟ آخرین شرطای علمی میگه از 100% کلسیم موجود در بدن 97% کلسیم در استخونهای بدنه، 3% از کلسیم در خونه که تو دستگاه گردش خون با این تلمبه قلب پمپاژ میشه، کل بدن دور میزنه. حالا ببین امیرالمؤمنین امام صادق کی فرموده عمو جون شیر بخور؟ یشد العظم، استخون بندید مستحکم میمونه، تراکم سلولای استخونیت کم نمیشه، دچار پوکی استخوان یا استئوپوروز یا پوکی سطح استخوان نمیشه. اگر کلسیم خون کم بشه تو گردش خون، کلسیم از سطح استخوانا برمیداره، دچار پوکی سطح استخوان میشه. قابل از همه متخصصین ارتوپدی مفاصل که این معصوم فرمودی، این روایتی که خوندم در کتب شیعه 10 سند داره، همه جا هم اون لهو رو داره. حالا کتاب جا انداخته دو تا نقطه گذاشته به ما چه؟ فقال لهو علیک باللبن فانه ينبت اللحم و يشد العظم، 10 سند داره. تو کتاب محترم شما 3 سندش آورده، یکیش قشنگ آورده از چاپ اسلامی تهران وسایل جلد 17 صفحه 84، دو تا دیگه رو تلگرافی گفته. حالا به صورت اجمالیش من تفصیلی میگم، کتابت درست کن. اونجا که نوشته فروع، بنویس فروع، فروع کافی چاپ دارالحدیث جلد 12 صفحه 501، فروع کافی چاپ اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 337، این مال کافی. بعدش نوشته المحاسن، محاسنش هم بنویس، المحاسن للبرقی جلد 2 صفحه 492، حدیث 582. اون 7 دیگه هم دیگه خودتون بنویسین دیگه، 10 سند داریم. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، من اصابه ضعف فی قلبه او بدنه فلیأکل لحم الظعن باللبن،
لحم الضأن باللبن. ضأن یعنی گوسفند، لحم الضأن یعنی گوشت گوسفند. بعد بهترینش چی بود؟ ران. سنت رسول الله چی بود؟ زراع گوسفند. حالا اینو با چی بخوری؟ همون با شیر، یا با چی بخوری؟ یا با ماست، یا طبخش کنی تو ماست شل، یعنی ماستی که طبیعی باشه، روغن پالم یا روغن صنعتی نداشته باشه. درست شد مؤمنان؟ عربای امروز تو منطقه شامات، عربای امروز تو منطقه شامات این گوشت گوسفند که این پخته میشه، میگن این طبخی که کردی و این غذایی که واسه ما آوردی شاکریه. یعنی همینه داره؟ شاکریه. مثل این که ایرانی ها تخم مرغ با پیاز اینا راست میگن، شیرازی ها میگن خاگینه. حالا اینا تو منطقه شامات، سوریه، حمص، فلسطین، اردن، منطقه شامات میگن شاکریه. حالا دکتر لبیب بیضون تو پرانتز آورده شاکریه، خواستم میگن اصطلاح اون منطقه رو گفته.
سوره مبارکه انعام درباره زن آورده.
آفرین، بگو.
سوره مبارکه انعام آیه 143.
سوره مبارکه انعام آیه 143.
از شیخ ما. فمعنیت ازواج من الزعن اثنین و من المعذ اثنین قل آذکرین تا آخر.
آفرین، احسن. گوسفند نر و ماده.
بله.
باز نر و ماده. گاو نر و ماده یا گوساله مثلا نر و ماده. یا شتر نر و ماده. حساب حق. خب چهار دوتا میشه هشتا. درست شد مؤمنان؟ حالا ما بحثم تو گوسفنده. فلیأکل لحم الضأن باللبن، به اصطلاح سوریا، منطقه سوریه، شام، شام فعلا که اسقره، میگیم شاکریه. فإنه یخرج من اوصاله کل داء و غائلت، هر درد و بیماری که زود گذر باشه یا مزمن باشه از بدنش میره. توضیح بیشترشو آخرین روایت میگم که قشنگ ادعا و قائله رو بیشتر توضیح میدم که بنویسید. و یقوی جسمه و یشد. ببینید چجوری میخونم، ای شاکریه که میخوره یشد لست هو، یا متنه هو، یا لثه‌هات محکم استوار میشه که مبحث بعدیه، که بعد از مبحث شیر و ماست که ایشالله فردا میخونم، که بحث بعدی اون بحث لثه است، آخر این روایت بحث لثه هم میشه. یا متنه یعنی ظهره، ستون فقرات پشتی و مایع در ستون فقرات پشتی که نخاع کمریه محکم و استوار میشه. مسئلهش مسئله اکل حریسه است، حلیم گندم گوشته. مسئله کسی که شاکریه بخوره، اون برای ظهرم خوب بود، کسی که شاکریه هم بخوره، طبخ چی؟ طبخ گوشت گوسفند در شیر بخوره. این هم چیه؟ کمرش همین ستون فقرات پشتی چی میشه؟ محکم میشه. و آب در او که مایع نخایی باشه. چون هر دو نسخه هست، من گفتم هر دو نسخه روایت، کتاب آدرسی کتابه مربوط میشه به لثه، ولی متن نوشته. گرفتین چی شد؟ حفا میگه چی میگم؟ حالا بهتون آدرس میگم. اول ببین چی جوری میخونم. و یقوی جسمه و یشد لثته، با سه نقطه لثته، جلوی همون و یشدو بنویس لثته. آخرین روایت از صفحه 340، جلوی یشدو بنویس لثته، بعد آدرسش بنویس طب الائمه صفحه 64 لثته دارد. درست شد آقا؟ خب حالا متنهو که تو کتاب داره و یشد و متنهو، آدرسش بنویس، کتاب نداره. آدرسش چیه؟ الفصول المهمه جلد 3 صفحه 168 روایت 2796. پس کتاب یاد باشه، دو تا خرابی داشت، یکی خرابی سندی، یکی خرابی دلالی. سند و دلالت رو قاطی کرده بود، یک سند رو نگفته بود، یک دلالت هم نگفته بود. ما هر دو رو راستوریس کردیم، یعنی دو تا سند سر جاش، دو تا دلالت هم سر جاش. اون سندی که میگی طب الائمه صفحه 64، اون لثته‌هو باید بگی. این سندی که میگی فصول المهمه، این باید متنهو باید بگی. حرف هم یادتمون؟ تمام شد. روایت بعدی صفحه 141، از امام این روایتی که خوندم 12 سند در کتب شیعه داره، من دو تا سندش رو ستون خوندم، متنهو و لثته‌هو. 12 سند داره این روایت، من دو تا شو ستون گفتم. از امام صادق علیه السلام، از آباء گرامی معصومش علیه الصلاة والسلام، قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحب من الشراب اللبن. پیغمبر اکرم دوست داشت از نوشیدنی های حلال گوارا، هنیئا سائغا للشاربین، از نوشیدنی های حلال طاهر طیب، رسول الله شیر تازه سالم گاو رو دوست داشت. فرد اکمل، اتم، اهم. حالا نبود، حالا دیگه از باب مهم با شیرای خوب سالم تازه بعدی، اون دیگه به ما ربطی نداره، بعد از امام زمان بپرسی. حالا من قدر متیقن از ادله رو استاد گفتم. این روایت 5 سند در کتب شیعه داره. حالا یکیش که تو کتابته چاپ اسلامیه تهران جلد 17 صفحه 216 است، چاپ دارالحدیث میشه جلد 25 صفحه 273، حدیث 1 خط تیره 31893. حالا به قرینه صدر و ذیل از این روایت، از این لبن چه میفهمی؟ یکی شیر میفهمه، دیگری دوغ شیرین سالم تازه بدون گاز. این هم شیر میفهمیم و هم فراورده شیر که دوغ شیرین سالمه تازه بدون گاز، هر دو رو از لبن میفهم. گرفتین همجون چی شد؟ به قرینه شرابی که قبلش آورده، باید نوشیدنی حلال طیب باشه، اما اکل که نباید باشه. پس ماست اگر بود صدق اکل میکرد، پنیر اگر بود صدق اکل میکرد، زبد اگر بود خامه، سرشیر، کره صدق اکل میکرد، اما به قرینه لفظیه از شرابو که قبلش هست، الف لام هم داره، معهود ذهنی و ذکری هر دو. یه بار ذکریه، میگی مراد از لبن ماست شله و میشه دوغ شیرین کمچر بدون گاز. یه بار دیگه میگی نه، شیر غیر مخمره. خب شیر غیر مخمر میشه حلیب، شده استعمال مجازی، استعمال لفظ لبن به جای حلیب. یه بار دیگه میگی نه، بلکه شیر مخمر شله، یعنی میشه ماست شیرینی که شله، یعنی میشه دوغ شیرین کمچر بدون گاز. حالا این روایت چند تا سند داشت؟ 5 تا سند. یک شک کتاب بستون گفتم با چاپ دارالحدیث از وسایل شیعه بستون گفتم که جلد 25 میشه صفحه 273. اونی که تو کتابتونه چاپ اسلامیه تهرانه که 20 جلدیه، چاپ دارالحدیث وسایل 30 جلدیه. روایت بعدی، عبدالله ابن سنان عن صادق علیه الصلاة و السلام قال، عن عبدالله ابن سنان از صادق علیه السلام قال شکا نبی من الانبیاء الى الله الضعف. نبی از انبیاء شکایت کرد پیش خدا از ضعفش. مباحث قبلی گفتم واسه شما هم میگم، قربون حضرت نوح برم الهی، ماشاءالله چه عمر با عافیت طولانی و چه اشتهای صافی داره که بعد از وظیفه شناسی میخواد انجام وظیفه کنه به نحو احسن. خب یکی از وظایفی که به گردنش بود تبلیغ صحیحه. این حضرت نوح علیه السلام دو هزار و سیصد سال عمر شریفشه، یه 800 سال، یه 950 سال، یه 500 سال عمر کرد. یعنی
850 سال
800 به چه کمه بختی؟ حالا علم هم در بیخم
بله، ما هم 850 نمشتیم
یه؟ حبه تو شاید عادل بیه کافی 850 سال. جمعش باید این بشه دیگه، جمعش باید این بشه. خب 850 سال عمر حضرت نوح قبل از بعثت. ۹۵۰ سال عمر حضرت نوح پس از بعد از بعثت ولی قبل از طوفان نوح. آیه قرآن اینه میگه، میگه 950 سال الا 50 عام، الف سنه الا 50. اینجا قرآن میگه این ور و این ورش دارم با روایات اهل بیت میگم از فروع کافی شیخ کلینی، مبحث نوح جلد 8 چاپ اسلامیه تهران، جلد 15 چاپ دارالحدیث. ۵۰۰ سال دیگه عمر شریف حضرت بعد از بعثت و بعد از طوفان. گرفتین چی شد؟ حالا 950 و 850 و 550 100 تا دو تا 900 تا میشه 1800، 1800 و 500 2300. دیدی حرف دو شاهد عادل درست؟ 850. خب حالا قربون این حضرت نوح برم، گفتن یه اشتهای صافی داره ماشاءالله ماشاءالله، عمر با عافیت و امنیت، گرچه قومش خیلی اذیتش کردن، حتی یکی از پسراش خیلی اذیتش کرد. بعد از بعثت وظیفه انبیاء و مرسلین چیه؟ یعنی رسولان ابتدا به ساکن برش واجب تبلیغ صحیح، درست دارم؟ حالا میگه آقا تو تبلیغ صحیح هم کم میانم، عضلات دست و پام بدنم ضعف، قبل طوفان بعد طوفان رو هم رفته
چند سال تبلیغ سعی کرده؟ 500 × 950 میشه 1450 سال تبلیغ سعی کرده. توی جزغلی که از امت مرحوم هستی، امت مرحوم سنشون بین 60 تا 70 ساله طبق روایاتی که داریم، حالا بیا 10 سال هم اضافه 80 سال آن کن، از این 80 سال جوجه ماشینی بودن، بعد هنوز بالغ نبودن، بعد شدم نوجوان و جوان و بالغ و همجور بیا تا وقتی که قدرت دارم، یعنی تا وقتی که پیر فرتوت نشدم. در این مدت محدود مثلا چند سال بگو، خیلی هنر کنی بگو 50 سال، علمم داشته باشم، عمل صالحم داشته باشم، یقینم داشته باشم، بخوام زکات علمم بدم، خیلی هنر کنی 50 سال. 50 سال کجا؟ 1450 سال کجا؟ ولی بازم ناامید در رحمت خدا نیست. این اشتهای صافشو میگه خدایا بعد از طوفان نوح من هم و غم غم برم داشته، غم ناکم، آخه این مردم چرا گوش نکنن حلافش. بعد خدا میگه هم قصه نبا اینا مستحق عقاب بودن، تو برای اینکه غمت برطرف بشه ها انگور بخور، حالا با روایات دیگه میگه انگور سیاه. بعد میگه آقا دستپام ضعیف شده، بیان و و و میخوام تبلیغ سعیم ادامه بدم، کم نیارم تو تبلیغ سعیم. خطاب میرسه که شما چیکار کن؟ این گوشت رو تو شیر یا تو لبن ماست شد دوغ شیرین بپزون بخور تا ضعف عضلات و ضعف عمومیت خوب بشه. دیدی اشتهای اصابه شد؟ میخواد تا آخر عمر وظیفه شناسی باشه که به درستی به وظیفه عمل میکنه. اینه میگیم عمر طولانی با برکت. حالا درود نخبگان نیست یا یه بخشی از اجتماع، سلام و صلوات الهیه در طول تاریخ به زبان و لسان همه مردم دنیا، سلامون علی نوح فی العالمین. گرفتی همجور چی شد؟ مقطعی زندگی نکن، مقطعی هم یکی بهت گفت درود خودت گم نکن، یاد بگیر. گفتی همه چی گفتن؟ حالا بیا اینجا، این کشتی حضرت نوح علیکم سخت 1200 ذراع طولش بوده، 800 ذراع عرضش بوده، 80 ذراع هم ارتفاعش از سطح دریا بوده، چند تا زیر چند ذرا زیر آب بوده من نمیدونم، اینا روایاته. ساخت چنین کشتی نوح، کشتی نوح خصوصیاتش، ساخت این کشتی نوح 80 سال هم طول کشیده. و دیدید جوجه عمری هم کنی که 10 سال هم اضافه وسط حساب کردم کار به کسی ندارم، باید خودم موعظه میکنم. تازه میشی 80 ساله اندازه عمر کشتی نوح. ارزه نداری عمر نوح داشته باشی، لااقل ارزه داشته باش یه مقدار مقاومت و استقامت کشتی نوح داشته باش، نجات بخش جامعه داشت باش، چه جامعه خانم و خانواده چه جامعه های بزرگتر، کشتی نجات امت باش. عوض نداری لااقل پاته بذار جاپای 14 معصوم، بالاخص جاپای امام حسین علیه السلام، سفینت و نجات، همه معصومین سفن الهی هم. اما سفینه نجات امام حسین یک سفینه دیگه یه. که این حضرت آقای نوح که نور چشم ما هست در مقابل امام حسین باید گردوازی کنه، این هنو بچه هست اون که سنش اینقدر طولانی هم نوکرش حرف هم رو گم نکنیم. پس بچه خردوه گوینده با این عمر چهار مثقالی که از امت مرحومه و اغلب امت مرحومه بین 60 و 70 عام میکنن، 10 سالم بیا آوانس بیشتر عام کنی 80 سال. عمر نوح نداری، لااقل عمر ساخت کشتی نوح که داری سفینه باش نجات امت. حرفم رو گم نکنیم، نه اینکه خودت تو باطلاق فساد و جنایت و فسق و فجور و بیبندباری و گناهای عمدی فرو بری، بانوان داداش بزرگ، بانوان شوهر، بانوان پدر و هر ریاست دیگه ای. تو اگر تو منجلاب و باطلاق هم به دنیا فرو بریم، بقیه هم یا تجبس و به کل حشیشن بقیه هم با خودت این باطلاق فساد میکشونی پایین، هم مضل خودتی هم مضل دیگران، هم باعث هلاکت خودتی هم باعث هلاکت دیگران. چه فرقی کرد با تواقیت زمان و با یزیدیان و فرعونیان؟ اما وقتی اعتقاد داری به انبیا و مرسلین و صلحا و اوصیا و چه آدم معصوم و هر چه آدم خوبه، بهترین سفن الهی رو نسبت به اون محبت داری که امام حق مبین امام حسین علیه السلامه، این اعظم و سفونه، اعظم و نجات. این لااقل رز شد به کشتی امام حسین علیه السلام، سفینت و نجات باشه. جامعه ایران، جامعه منطقه، جامعه جهانی ها میتونی نجات بدی، بسم الله. جامعه آقا جون همین دبستان، دانشگاه، حوزه، آقا هیچ ارزه نداری، جامعه خانواده خوده ارزه نداری، لااقل بلند باش خودت نجات بده. این دیگه دیگه سرسوزن ارزه من ببخش، میخواستم موعظه کنم، حالا خواستم اشتهای صاف حضرت نوح بگم. مؤمنا من شما که معتقد به انبیا و مرسلینیم، همیشون هم معصومن نور چشم ما، خب ما هم باید این اشتهای صاف حضرت نوح داشته باشیم. خدای قم منو گرفته انگوستی ها یاد باشم، امام صادقت هم گفته اگه گیرت نیمت مریض بخور 21 عدد صبح نشتا دی شکمت هم پیرو بلد قند سفید بلعتو نکن. آب نوات تعدیگی، آب نوات شکلات دی شکمش هم پیرو بلد، اما زن بچه شو پیرو بلد بار بیاره. پس انگور سیاه مؤمنا یا مویز کشمش انگور سیاه، حالا عضلات خود زن بچه ضعیف شده، خب بابا این طب اینقدر آشپزی غربی و شرقی تی ایرادی تلویزیون میذاره تی کتابا، من کتابای آشپزی خونه دارم ها، بگید چقالی بادونی 2000 خورده ای صفحه، این کوچول موچولو هاش هم دارم، مدل های مختلف عمدن ها مدرک هرکی حفظم بیان همش جد آبادی میگه کپی رایت کورکورانه از عرب، از عجم، از غرب، از شرق. بابا جون معصومت چی گفته؟ یک دونه تو کتاباش اینه. پس کسی که جامعه سبز ولایی میخواد، خب باید حرف ولایت گوش کنه. صرف ابراز محبت کافی نیست، تو عمل باید خودت نشون بدی. آشپزی های ما خرابن در بداغان. وقتی یه آمریکایی که عربده میکشه تو خاورمیانه، حالا او شیره رو میخوره و میگه این کوکا و نوشو، اصلا ضبطش از آمامناتی سلفی رو میگن، سلفی گری میگن، سلف گری میگن، چی میگن؟ این چیزای کامپیوتر. اصلا این خارجی داره خودش حرف زنه که ما اینا رو گوش درست کردیم مثل خاورمیانه، مثل مسلمان ها، خودم این کوکا و این پپسی ها نمیخواد، خودش داره میگه یهودیه ملعون که نجات پرسته، این ما اینا رو برای شما درست کرد. ببین اول سر ما رو کلا گذاشت، از انبیا و مرسلین دور کرد، بعدم آتشخاله خودشون رو به خورد ما میده و خودشون بلعتو میکنن. سرانه مصرف شیر در آمریکا برای هر نفر 300 کیلو، برای تو ایران برای آدمای پولدارش 70 تا 80 کیلو، برای مردم التماس دعا بین 20 تا 30 کیلو، بیشتر نمیخوام ریز شن. خواستم این نبی من الانبیا بالاش بنویس حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام.
عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله الضعف ضعف عمومي بدنم زياد شد فقال له اطبخ اللحم باللبن بپزون گوشت تازه گوسفندی درجه یک را با شیر تازه سالم یا ماست شیرین سالم شل طبخش کن، یعنی خورشت اینه. و قال انهما، خدا فرمود انهما، این دوتا رو که با هم طبخ کنی لحم و با لبن، یشدان الجسم، جسمت محکم استوار میشه از حیث عضلات و از حیث استخون بندی. از حیث استخون بندی کلسیم بود که پاک کردن. از حیث عضلات هم چیه؟ من اللحمه یوم بت اللحم، درست المؤمن ها. قلت هی المضیره، حاج آقا ما که شنیدیم که این ضرر رساننده است، حالا یا هنوز هم که هنوز میگن، چه تو پزشکی جدید چه تو پزشکی سنتی، نمیخوام اسم ببرم، میگن حاج آقا این گوشت رو با ماست بخوری یا با دو خونی، حاج آقا همه ضرره، ما آهنش چیه، همه عجیبی ها علیک، یا این طور برای بدن و اینا میشه فیلم رنگی ها، یادتون این المضیرتو تو کتب شیعه هم تو لغت هم تو روایات 64 بار اومده، همه رو چک کنیم مؤمنان نگاه کنیم، خیلی مطلب داره. قال الله، حضرت میگه نخیر عمو، کی گفته مضیره است؟ ولکن اللحم باللبن الحليب، بله اونی که تو ذهنته اینه که شیر گوسفند رو بدوشن بعد با گوش بخوان، اون یه چیز دیگه است. فرق میکنه که تو شیر مخمر که ماست شله این گوش رو بپزی بخوری، فرق میکنه. حرفم گم نکنیدم. لعل المقصود باللبن الحليب اي المحلوب راسا من الشات، اینم توضیح دکتر لبیب بیمون.
مزیره به معنی ضرر کوستو،
آره ضرر رساننده است، بله ضرر رساننده. پس گوشت گوسفندی درجه یک که رانه برای همه، زراع گوسفنده برای خواص که میخوان احیاء سنت رسول الله کنه، زراع گوسفند، سردست گوسفند. بعد شیرم تو بهترین شیرها کدوم شیره؟ اونم روایت خونه، شیر تازه سالم گاوه، درست مونه؟ تو گاوه هم گاوه قهوه‌ای. حالا اونی که تو ذهنت که میگی مزیره هست، کسی که حلیب، نه لبن، حلیب، شیر تازه دوشیده گوسفنده، اونم نه اگر گاو گیرت نیامد گوسفند سیاه، نه هر گوسفندی، ولی زباله خور، کاغذ خور، آشغال خور باش، شک داری؟ ببینم جای آشغال خالی کنی یا ببینی با چشم، نه گوشتش به درد میخوره نه شیرش. حالا اینجا برداشته با شیر گوسفند غیر سیاه، باز تو سیاه داریم که نسخ، برداشته چی؟ برداشته تو این چنین شیری گوشت درست کرد، خب معلومه اون ضرر داره. این گل دیگه، این گلی که تو مزبله رشد کرده یه رنگ ظاهری و جلوه ظاهری داره، اما عطر بوی خوشی که حافظه تقویت شه، حس شامت تقویت شه و روحیه شاداب بگیری، بهت نمیبخشه، چون تو بوستان نیست، خاکش هم مطلوب نیست، کودش هم مطلوب نیست، اون میشه مزبلت الخضراء، اینه تاج خروسی های پاچه برمادیله قروه، خدا و پیغمبر و قیامت یادشونی، اگر میخواد به تور بزنه بعدم تیغت بزنه، هم کرمشو خالی کنه تو هپاتیت بی و ایدز بگیری، هم تیغت بزنه پول بگیره به اسم ازدواج دائم یا موقت، چند سکه با آرازادی بده داداش جمال اسکنه تا عشقه، اسکنه که گرفت تیپا بهت میزن اصلا نیستی ناپیدا، چون هم مبتلات کرد مریض شدی به هپاتیت بی و بیماری ایدز، هم پولت تیغ زد، خسر الدنیا و الاخر ذالک هو الخسران المبین. آش نخورده دهن سوخته، برای کسی که چش جرونه و قرتی مقصر خودش. به جمع اجزیان خوش آمدی. چه چیزا اسمس ها میبرسن چه قبلا شما تلفنش گرفتی نمیزه به جمع اجزیان خوش آمدی. شوخی نمیگم مومن ها پرونده های دادگاه. دیدی مومن ها با خوبا باشی که خوبا با چهارده معصوم هم اینقدر ذلیل تو دنیا و آخرت نمیشه که هم سلامتی بدنت از دست بدی، هم امنیت شغلی و امنیت مالی تو از دست بدی. دیدی مومن ها کپی رایت کورکورانه از غرق و شرق، هم سلامت و عافیت تو از هم در هم کوبید، هم امنیت تو در هم کوبید. این شگرد دشمنه تو نفوذ فرهنگی و استفاده از نرم افزارها. یکیش چیه؟ ترویج چشچرانه. یکی دیگه چیه؟ چت مبتذل. یکی دیگه چیه؟ اعتماد به دشمن و تراشه های دشمن. زنهای بی سر و پایی که هر زن بی بطن مزبلت الخفراء، اینا پیاده نظام دشمن هم. چه بفهمی چه نفهمی، اصلا بعضی هاشون جاسوس اسرائیل هم که یک روزی با مدرک بوسه شما خوندن. یادتون اومد مؤمنا؟ باید حواستون خیلی جمع باشه. به لعاب دین کلا سر خودتو دیگران نذاریم حاجه خو. اگر ازدواج دائم ممکن نیست، بند ازدواج موقت میکنم، احیاء سنت رسول الله میکنم. بابا هرچی میگی راست میگی، تو عملم نشون بده راستی تو. بس باید با یه خانومی که اهل ازدواج کنی، نه با یه هرزه با چشمونی کنار پارکی و کنار خیابانی لب آسانسور و سوت بلبلی و نوک موتور عوام میکنه کنار محصی دخترونه. نه مومن اینجا سر خود کلا داشتی، سر دیگر هم کلا داشتی. ازدواج موقت سوریه، واقعی خارجی نیست، چون از تهش هرزگری در میاد، چون توش وفا نی. بحث چیه؟ اقشبازیه به نوع حرامه. بحثش زندگی مسالمت آمیز و استحکام خانه و خانواده نیست. دیدی مؤمنا هم خواهش فرید داد هم دیگران، اما به لعاب دین. اینه میگیم روحیه چی؟ استکباری یا روحیه خوارجی. هر دو روحیه زیر مجموعه مرجعه است، یعنی گروه گمراهانه. چقدر امام صادق فرمود خودتون و بچه‌هاتون و بچه‌های مردم رو از این مرجعه حفظ کنید، از گروه گمراهان حفظ کنید. حالا هر زمان یه اسم و اسمی داره، بنی امیه، بنی العباس، هر خبیث. میگه بادرو اولادکم، قبل این که مرجعه بچه های خودتون و بچه های دیگران رو فریب بدن، زودتر باید شما اقدام کنید. نمیگیم تهاجم مقدس، نسبت به مرجعه نباید حالت انفعالی داشته باشید. گروه مرجعه همیشه تو دو قالب هم. یکی تو قالب خوارج هم، یه بار تو قالب چی هم؟ استکباری هم. یعنی بحث توابیت هر زمان طغیانگر متجاوز، و تو بحث تراشه های این تواقید، تراشه های این تواقید. حالا با هر اسم و اسمی هستن، میگه ما و دیگر هیچ، من و دیگر هیچ، خوارج و دیگر هیچ، هیئت حاکمه آمریکا و دیگر هیچ، داعش و دیگر هیچ، همش من که من شیطانیه و دیگر هیچ، یعنی بقیه همه کافر، همه انسان نیستن، حق حیاتم ندارن. حیات استکبار، حیات خوارج، حیات داعش و دیگر هیچ. هیچ حیاتی برای هیچ موجود زنده نباید باشه. لذا کارشون همیشه اخلالگریه، شرارته، دو به همزنیه، کشت و کشتاره. قارت امواله، حد که نوامیس، تجاوز به نوامیس مردمه، نکاح داعشی. خب این تیکه معلوم شد مؤمنا. روایت بعدی چاپخونه اشتباه چاپ فرموده در صفحه 341. خب این روایت قبلی که خوندم 64 بار که گفتم، این روایتی که الان میخونم 24 بار تو کتب شیعه اومده و از امام صادق علیه السلام اومده. امام صادق علیه السلام فرمودن اللحم باللبن مرق الانبیاء، مرق الانبیاء. گوشت با ماست شیرین کم چرب یا دوغ شیرین کم چرب یا چربی عادی بخوری، این خورشت انبیاء و مرسلینه، خورشت طبیعی. اصلا عضلات هم خوب بود، اصلا استخون بندی هم خوب بود. 24 بار در کتب شیعه آمده، همش هم از امام صادق علیه السلام. حالا اینجا چاپخونه اشتباه چاپ کرده، نوشته از امام کاظم علیه السلام. بله میتونی به ادله عام بگی کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و اصول الکرم، همه نور واحد از هر کدام میگم اشکال نداره، راست میگی. هم از ایسه سندی دارم میگم، فقط امام صادق این روایت فرموده 24 بار تو کتاب اومده. روایت بعدی درست نمیشته، از امام کاظم علیه السلام من تغیره علیه ما الظاهر، کسی که آب کمرش تغییر کرده و کمرش ضعیف شده. تو کتب شیعه مؤمنان دو چیز بیان شده، یکی مؤمنان اکل الحریس یعنی حلیم گندمگوش، یکی دیگه هم همین الان دارم میخونم الحلیب و مع العسل، شیر تازه دوشیده شده از گاو سالم و شیر سالم بدون زخم پستان گاو و بدون تب برفکی و جنون گاوی. قیداش خوب مون تو زنه. ولی اذا تغییر ما و بهرک الحلیب مع العسل، اینجور شیر درست شد آقا؟ با عسل، با عسل طبیعی که از شهد گلهای غیر سمی رنگارنگ معطره، که از شهد گلهای غیر سمی رنگارنگ الوان مختلفه، آیه قرآن، این عسل شفاء للناس. حالا الحلیب مع العسل اون مشکل کمرت حل میشه، کسی که تغییر کرده ماء ظهرش، آب منیش کمه، حرکت اسپرمش ضعیفه، جهش اسپرمش ضعیفه، تولید و تعداد اسپرمهای سالمش کمه، خب معلوم شد آقا؟ الحلیب مع العسل. دیگه چی؟ اکل الحریسه، هم قوه باهش ضعیفه، هم نعوزش ضعیفه، هم مشکل برکت داره، اکل الحریسه. خب معلوم شد آقا؟ اون اکل الحریس مال امام صادق علیه السلام. اینه که اینجا میخوام بخونم از امام کاظم علیه السلام که این روایت 4 بار در کتب شیعه اومده. امام کاظم فرمودن من تغیر علیه ما الظهر ينفع له اللبن الحليب، یعنی شیر تازه دوشیده شده با همه قیدایی که گفتم، پستون گاو زخمی نباشه، تب مالت نگیری، تب برفکی گاو نداشته باشه، جنون گاوی نداشته باشه، یعنی از بیماری های عدوا، بیماری های مصری نداشته باشه. ولی اصل و اصل هم طبیعی باشه، توضیح دادم. این 4 بار در کتب شیعه اومده. روایت بعدی هم از امام کاظم علیه السلامه که 16 بار در کتب شیعه اومده، ترجمه هم نمی کنم. ابوال الابل خیر من البانها و یجعل الله الشفاء فی البانها. تو بعضی بیماری های خاص از شیرهای شتر میتوان استفاده کرد تو علاج، و یجعل الله الشفاء فی البانها. مال ابوالم، ابوال جمع مکسر بوله، اونم تو بعضی بیماری خاصه، بیشتر بحثای تنفسیه، از آسم و برونشیت و توقف تنفسی، مخصوصا رب و در خواب، در بیداری، در دم، در بازدم، بعضی چیزا باید خودش بیاری یا مصرف کنه بدون اینکه اسمش بیاری، اثر بخشیش بیشتر. در واقع ابواب الابل یک استثنایی از خبائثه، چون بول و قائط و چیزهای دیگه اینا از خبائثه، و حرمت علیکم الخبائث. حالا یک استثناء شده چیه؟ ابواب الابل برای بیماری های خاص، توضیح دادم. آخرین روایت تو بحث شیر و لبن، از کاملن، عن کاملن قاله سمعت موسى بن عبد الله بن الحسن يقول سمعت اشياخنا، بزرگان ما، شيوخ ما، يقولون، میفرمودن البان اللقاح، شیرهای لقاح یعنی ابل، شفاء من كل داء. داء یعنی چی؟ زیرش بنویس بیماری مقطعی، بیماری مقطعی که گاهی زود گذر است و گاهی حاد است با حجیم. پس این بیماری مقطعی ما گاهی زود گذره و بدون درد و گاهی حاد است. و آهتن، با عین و دو چشم، و آهتن، آه بیماری مستمر مزمن، بازه زنبوری، بیماری مستمر مزمن به گونه ای که انسان رو خسته میکنه، وامانده میکنه، به صلاح مشری وامونده میگه، انسان رو خسته میکنه، درمونده میکنه، وامونده میکنه، که تحمل و طاقت از انجام کار، چه کار فردی چه کار اجتماعی، رو از دست میدهد. اینه میگیم آهه، یعنی تو انجام کار صحیح کم میاره، واقعا میخواد انجام بده، تصمیم داره، اراده داره، کارم انجام میده، میبره، به اصطلاح کامیون دارا قیچی شد، حاجی کار نیمه رها شد، با اینکه نیتش اینه که ادامه بده، نمیتونه، نمیکشه. بزنیم مثال عادی بزنم، مثل کسی که افت قند خون شدید داشته باشه، چند تا سوال امتحانی دستشه، فرض کن 100 تا سوال، سوالاش هم همه رو بلده، هم میخواد 100 تا هم جواب بده، رسید به 60 تا دیگه برید، چشمای سیاهی میره، سرگیجه میره، حالا که حالش به هم بخواد بیاد رو زنگ، ورقه نمیده، 40 تا سوال نمیشه، جلسه امتحان تک دیدی کم آورد، چون انرژی لازم در انجام کار صحیح نداره. اینه میگیم عادت، تصمیم داره، نیت داره، کارم انجام میده، میخواد با آخر برسونه، اما میباره، چون انرژی لازم، توان لازم رو نداره. این توأم با درد، اینه وامونده میکنه، درمونده میکنه، بیتاقت میشه که چرا من در انجام کار صحیح همیشه میبارم، کار صحیح با آخر نمیرسونم. اینه میگیم آهتون. لذا بعضی ها میگن واماندگی، و بعضی دیگر میگن بیماری غیر قابل علاج. بیماری غیر قابل علاج که شخص رو بیتاقت میکنه و خسته و درمونده میکنه. اینجوری که گفتم درست. اما این که بعضی ها میگن واموندگی ها، یا به اصطلاح مشیت میگن وامونده، دنبالش هم اضافه میکنن ول پریده، این غلطه. چرا غلطه؟ چون کسی که اوتیسمه، کسی که اوتیسمه که یک بیماری ژنتیکی غالبا علل دیگری هم دارد، اون بیماری واموندگیه. اما آهن واماندگی نیست. حتی میگم نکنید تو کتابا یا تو الفاظ بعضی میگن وامونده، اشتباه میگن. شما آهن رو باید بگید خستگی طاقت فرسا و درماندگی، تو کار کم میاره، نه اینکه بخواد از زیر کار فرار کنه یا سرهم بندی کنه. خوب معنای آه معلوم شد؟ حالا این البان اللقاح شفاء من کل داء و آهة فی الجسد، یعنی جسمی که دارای روان و روحه، یعنی جسم زنده، یعنی همین بدنم کانال زنده است، حیات داره. نمیخوام آناتومی یا سالن تشریح برم که بری مثل من مرده بیاری که آشلاش کنی، یا برم تو قبر که 2000-3000 دیگه فسیل و سنگواره انسان در بیاری تو باستان شناسی. این هزاره چندم از تاریخه، این مادر بچهش بغل گرفته صورتش هم کناره تو تلویزیون نشون میده، استخوان جمجمه مادر کنار استخوان جمجمه کودک و چیزای دیگه مؤمن افرعنه مصر. پس نه باستان شناسی و فسیل شناسی مؤمنا، نه سالون تشریح و آناتومی بدن، نه جسد موجود زنده به نام انسان. حالا این جسدش جسم داره که داره روح و روانه، یعنی بدن زنده انسان. حالا شفا بخش بدن زنده من و شماست. خوب معلوم شد آقا از هر بیماری بدون درد و یا بیماری حاد و از هر بیماری مزمن نجات بخش. حالا موارد بیماری ها با همدیگه چی؟ فرق میکنه. اینم تموم شد، مومن ها خسته شدن. انشاءالله بقیه مباحث فردا کتاب نمیارم، کاغذ هم اوستون میخونم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه.